بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره اقسام اولیه جوهر. اتباع مشایین از فلاسفه اسلامی جوهر را تقسیم به پنج قسم کردند. یکی جوهر عقلی و یکی جوهر نفسانی و یکی جوهر جسمانی و یکی جوهر مادی و یکی هم صورت. تعریف کردن جوهر عقلانی را به جوهری که مجرد تام هست، یعنی نه ذاتاً احتیاجی به ماده دارد و نه در مقام فعل. و تعریف کردند جوهر نفسانی را به جوهری که ذاتاً مجرد ولی در مقام فعل احتیاج به ماده داره. جوهر جسمانی هم که روشنه، جوهری است که میشه درش ابعاد سگانه فرض کرد با تعبیرات مختلفی که دارند. جوهری که دارای ابعاد سگانه باشه یا قابل فرض خطوط ثلاثه به صورت زوایای قائمه باشه، مفادش همین است که دارای سه بعد: طول و عرض و ضخامت. بعد گفتند که این جوهر جسمانی خودش مرکب است از دو جوهر دیگه، یکی حامل قوه جوهر جسمانی است و یکی ملاک فعلیت جوهر جسمانی است. اونی که حامل قوه و استعداد هست اون اسمش هیولاست و اونی که فعلیت شی بهش هست اون صورت. از ترکیب ماده و صورت جوهر سومی به وجود میاد به نام جوهر جسمانی. بعد برای صورت تقسیمات ثانویه‌ای ذکر کردند. اولین صورتی که روی هیولا میاد گفتن صورت جسمیه هست، بعد صورت عنصری، بعد صورت معدنی، بعد صورت نباتی، بعد حیوانی و بعد انسانی. ماده را هم اصطلاح دیگری براش دارند و اون ماده ثانیه هست. یعنی هیولا با یک صورتی یا با چند صورت میتواند ماده واقع بشه برای یک صورت جدیدی. مثلا میگن مثل این که آب ماده هست برای هوا، تبدیل میشه به بخار. بخار را فکر میکردن که هواست. یا اینکه خاک مثلا ماده هست برای نبات، خود ماده دارای هیولا و صورت جسمی است، صورت عنصری هم داره. هیولا با این صور که عبارت باشه از صورت جسمانی و صورت عنصری ماده واقع میشه برای نبات. این را میگن ماده ثانیه تا با هیولای اولا فرق گذاشته بشه. منظور از ماده ثانیه هم مثل معقول ثانی این است که غیر از ماده اولا باشه، حالا خواه در مرحله دوم باشه یا سوم یا چهارم یا هر چه دیگر هم بیشتر فرض بشه، همه را میگن ماده ثانیه، یعنی ماده غیر اولا. این تقسیماتی است که مشائین برای جوهر کردن. در مقابل نظریه مشایین، نظریه اشراقیین هست در فلاسفه اسلامی و بعضی از نظریه هایی که مربوط به فلاسفه غربی است. اما اشراقیین از دو جهت با مشایین اختلاف دارند. یکی این که اونها نوع دیگری از جوهر را اثبات می کنند که در این تقسیمات پنجگانه مشایین مندرج نیست و اون جوهر مثالی یا برزخی است. اونا میگن که ما از راه مکاشفات یافتیم که نوعی جوهر هست که مرتبهش متوسط است بین مرتبه عقل و بین مرتبه ماده. بعضی از صفات جوهر عقلی را داره که اون تجرد از ماده هست ذاتن و فعلا. بعضی صفات جوهر جسمانی را داره و اون اینه که اعراضی که در اجسام میبینیم در اونها هم دیده میشه، رنگ داره، شکل داره، حجم داره. و فرقش با جوهر جسمانی این است که جوهر جسمانی شاغل حیز هست، فضا را پرش با وجود یک جوهر دیگری در اون مکان، ولی جوهر مثالی اینطور نیست، اون در مکان و در فضای مادی موجود نیست. و بعضی از مطالبی که در شرع وارد شده اینها را هم بر همین عالم مثال تطبیق کردند. حیات برزخی، سؤال نکیر و منکر و امثال اینها که به حسب ظاهر مربوط به این بدن نیست، بدن متلاشی میشه، ولی مثلا در روایات داریم که شب اول قبر از میت سؤال میشه. و حتی مثلا با این تعبیرات که میت بلند میشه در قبر مینشینه و ازش سؤال میشه. اینها را با بدن مثالی و برزخی توجیه کردن، گفتن منظور صورت مثالی میت هست نه صورت مادیش. به هر حال اونا یه همچی جوهری را اثبات کردند از راه مکاشفات. این یک نقطه اختلاف اشراقیین هست با مشایین که در تقسیمات پنجگانه، تقسیم پنج طرفی مشایین جایی برای جوهر مثالی وجود نداره. یه اختلاف دیگری هم دارند با مشایین و اون در اثبات هیولاست. مشایی میگن هیولا یک جوهری است که هیچ نه فعلیت نداره و گاهی تعبیر میکنند به اینکه فعلیتها انها لا فعلیت له و فعلیتش در شعاع صورت حاصل میشه. صورت هست که به ماده فعلیت میبخشه، وگرنه خود ماده فی حد ذاتها قوه محضه، هیچ نه فعلیتی نداره. اشراقیین میگن ما چنین چیزی را قبول نداریم. موجودی که هیچ نه فعلیت نداشته باشه مساوی با عدمه. بنابراین یک جوهر خاصی به نام هیولا نمیتونیم اثبات کنیم. شیخ اشراق به خصوص هیولا را انکار میکنه. در بین دیگران هم خواجه نصیرالدین طوسی در بعضی از کتابهاش هیولای اولا را انکار فرموده و همینطور از سایر اشراقیین هم مورد انکار قرار گرفت. ولی صدر المطلعین و اتباعش هم تقسیمات پنجگانه مشائین را پذیرفتند و هم عالم مثال را. و مثلا عذری که میشه آورد براشون این است که در اون تقسیمات تبعیت کردن از مشائین، بعدن هم در جای دیگری مثلا اثبات کردن عالم مثال. به هر حال این دوتا نظر، یعنی دوتا اختلاف بین اشراقیین و مشائین وجود داره. هیولا را از اقسامی که اونا ذکر کردن انکار میکنن و عالم مثال و برزخ را اثبات میکنن که نوع دیگری از جوهر هست غیر از جواهری که مشائین قائل. و اما نظری که از فلاسفه غرب در مقابل این تقسیم مشائین هست بعضی قائل شدن به این که جوهر جسمانی وجود نداره. با نظریه بارکلی کم و بیش آشنا هستیم. او معتقد بود که ما نمیتونیم جوهری را به نام جوهر مادی و جسمانی در خارج اثبات کنیم و این صوری که از عالم خارج درک می کنیم و گمان می کنیم که اینها یک مابعضایی در خارج دارند، اینها صوری است که خدا در نفس ما ایجاد می کنه. بنابراین ما نمیتونیم جوهر جسمانی را اثبات بکنیم. ولی جوهر نفسانی را بارکلی قبول داره. وجود نفس را قبول داره و میگه این صورت‌های ادراکی اعراضی هستند که خدا در نفس ما ایجاد میکنه. بعد از بارکلی هیوم قائل شد به اینکه جوهر نفسانی هم وجود نداره و آنچه را ما به نام جوهر نفس می نامیم مجموعه ایست از اعراض، همونطور که آنچه را در خارج به نام جوهر می نامیم اون هم مجموعه ایست از اعراض. سیب را مثلا اعراضی بهش نسبت می دیم، میگیم یک حجم خاصی داره، وزن خاصی داره، رنگ خاصی داره، شکل خاصی داره، بوی خاصی داره، مزه خاصی داره. اینا صفاتی است که به سیب نسبت میدیم. بعد میگیم اینها اعراضی است که عارض جوهر سیب میشه. هیوم میگه اون چی قابل اثبات هست همین اعراضه. مجموعه این اعراض رو اسمشو میذاریم سیب. یه چیز دیگری که نامرئی هست و ما نمیتونیم ببینیم و نمیتونیم با هیچ حسی اون را درک کنیم و اون معروض این اعراض باشه، اون راهی برای اثباتش نداریم، چون اینا اصالت تجربی هستن. میگن تنها چیزهایی را میپذیریم که قابل تجربه باشه. پس چون جوهر قابل تجربه نیست، از این جهت نمیتونیم بپذیریم وجودش رو. در نفس هم همینطوره. آنچنان ما به نام من مینامیم مجموعه ایست از حالات، از عواطف، از احساسات که اینا را از صفات نفس میدونیم. ولی اگر همه اینها را بگیریم دیگه چیزی به نام نفس باقی نمیمونه. مجموعه این ادراکات و حالات و عواطف و احساسات هم ایناست که بهش میگیم نفس، کما اینکه مجموعه اعراضی است که میگیم سیب. پس نه جوهر نفسانی وجود داره و نه جوهر جسمانی. البته نظری هیوم برخلاف بارکلی انکار قطعی نیست، اون تشکیک میکنه، میگه راهی برای اثبات نداره. پس این دو تا نظر هم از غربیین مخالف با اثبات وجود جواهر و اقسامش هست، به اون صورتی که مشایخ قائل هستند. خب در این میان ما باید از چه راهی بریم که کم خطرتر باشه و متقن‌تر باشه؟ در میان این پنج قسمی که مشائین قائل هستند، یک قسمش هست که با علم حضوری درک میشه و اون خود نفسه. بنابراین قطعی ترین جوهری که ما میتونیم اثبات بکنیم جوهر نفسانی است که با علم حضوری درک میشه و قابل خطا نیست. البته این تفسیری که ما میکنیم برای علم حضوری، یعنی اون چرا به نام من مییابیم، این یک جوهری است مجرد. این تفسیر ممکن است که یا تنبیهی داشته باشه، چون همه مردم علم به نفس دارند ولی خیلی ها معتقدند که روحی وجود نداره. نفس که میگن یعنی همین بدن، و یا حتی بعضی مدعی هستند که روح را مشاهده کردند و دارای صفات جسمانی بوده، یعنی در واقع همون صورت مثالی را درک کردند و خیال کردند که روحه. پس برای اینکه ما اثبات کنیم که آنچه را می‌یابیم جوهر است و مجرده، این احتیاج به توضیح یا دست کم تنبیه داره و این مربوط میشه به تفسیر ذهنی که ما برای علوم حضوری میکنیم. اگه یادتون باشه در مقام ارزیابی علم حضوری گفتیم که علم حضوری خطا ناپذیره، ولی همیشه همراه علم حضوری یک علوم حصولی هست که اونها ممکن است احیانا خطا باشه. این علوم حصولی مفسرهای ذهنی است برای علم حضوری. در این تفسیرهای ذهنی ممکن است خطاهایی واقع بشه و بعضی توهم میکنند که این خطاها در متن علم حضوری است، در صورتی که علم حضوری یافتن خود واقعیت و قابل خطا نیست. این تفسیرهای ذهنیش هست که ممکنه خطا درش واقع بشه. به هر حال ما علم حضوری به نفس داریم و وجود نفس برای ما از همه جواهر دیگه روشن‌تر و یقینی‌تره. حالا برای اثبات تجرد نفس و اینها بیانی میشه گفت که بعداً انشاءالله عرض خواهیم کرد. پس یقینی ترین علمی که ما به وجود جوهر داریم علمی است که مربوط به جوهر نفسانی است. به دنبال علمی که به جوهر نفسانی داریم، از نظر مرتبه یقین، علم به جوهر جسمانی است که بدن خود ما از سنخ اون جوهره. این که عرض میکنیم از نظر مرتبه متأخر هست، نه به این معنا که ما ابتدا روح را علم آگاهانه پیدا میکنیم و بعد جسم را. زمانن ممکن است علم آگاهانه ما به اجسام مقدم باشه بر علم آگاهانه ما به جوهر نفس و وجود مجرد، چون در ابتدا نفس را که می‌یابیم این علم حضوری نسبت به نفس ضعیفه و به همین جهت هم هست که قابل تفسیرهای غلط هست. تا اون وقتی که نفس مراتب کمال خودش را بپیمایه و علم حضوری آگاهانه به نفس پیدا کنیم، حقیقت روح را به طور آگاهانه مشاهده کنیم، اون وقت دیگه درش خطا به هیچ وجه راه نداره و تفسیر غلطی هم براش نمیشه کرد. با اون مال کسانی است که مراتب کمال نفس را پیموده باشند و حقیقت مجرد نفس را حضوراً مشاهده کرده باشند. پس علم حضوری که به نفس داریم ابتداءً یک علم ضعیفی است، ناآگاهانه است یا نیمه آگاهانه است در بعضی از مراتبش، برخلاف علمی که به عالم جسمانی داریم که علمی است آگاهانه. ولی این علم حضوری نیست، ما حضوراً عالم جسمانی را نمیتونیم بیابیم، چون در جای خودش گفتیم که علم حضوری که معمولاً ماها داریم علمی است به خود نفس و آنچه در درون نفس هست، از قوای نفس و افعال نفس و انفعالات نفس. اما به خارج از نفس ما علم حضوری معمولاً نمیتونیم پیدا کنیم، مگر کسانی که باز یک مراتب خیلی بالایی از کمال انسانی را پیموده باشند که اونها ممکنه علم حضوری به ماورای نفس خودشون هم پیدا کنند. حالا به اونها کاری نداریم چون ربطی به ماها نداره، اون چه مربوط به خودمون هست درباره اش صحبت میکنیم. پس علم ما به اجسام، علم آگاهانه ما به اجسام زمانن مقدمه بر علم آگاهانه ما به نفس، ولی از نظر سنخ علم، علم به نفس طوریست که قابل خطا نیست، ولی علمی که به اجسام داریم قابل خطاست، ذاتاً قابل خطا هست، خود به خود ضمانت صحت نداره، باید برهان همراهش باشه. پس ما در اینجا مواجه میشیم در با بارکلی که وجود جوهر جسمانی را انکار میکنه. از چه راهی میتونیم اثبات بکنیم که جوهر جسمانی در خارج هست؟ اگه یادتون باشه در یه جایی گفتیم که بسیاری از ادراکاتی ما داریم که به طور ارتکازی برای ما حاصل میشه و هر انسان سلیم الفطره‌ای که ذهنش مشوب به شبهات نشده باشه خود به خود به اونها معتقد میشه، و از جمله علم به عالم جسمانی، اگر کسی ذهنش مشوب به شبهات ایدئالیستی نشده باشه هیچ وقت شک نمی کنه درباره وجود عالم جسمانی، و این همون ادراک فطری به معنای ارتکازی است. ولی همچنین گفتیم که این ادراک ارتکازی اون وقتی که بخواهیم ارزیابی فلسفی بکنیم و ارزش 100% براش اثبات کنیم گاهی محتاج به برهانه، و اینجا از موارد روشن علم ارتکازی هست که وقتی از نظر فلسفی مداقه می کنیم درش و زیر میکروسکوپ عقل قرار میدیم میبینیم که این بدیهی نیست. یک برهانی داره که ما بدون اینکه خودمون توجه تفصیلی داشته باشیم بهش این برهان را پذیرفتیم. اگر بخوایم به صورت فنی این برهان را بیان کنیم به این صورت میشه بیان کرد، و اون اینه که بدون شک این حالات نفسانی که برای ما پیدا میشه یا صور ادراکی که در نفس ما منتقش میشه، اینها بدون علت نیست. طبق قانون کلی علت و معلول، بارکلی میگه که بله، منم نمیگم بی علت هست، منتها علت ایجاد کنندش خداست. ما در مقابل بارکلی میتونیم بگیم که اگر خدا علت بیواسطه باشد برای تحقق این صورتها، نسبت خود مکانها مساوی است. اگر خدا تنها علت است و به اصطلاح علت تامه هست و چیز دیگری شرط قابلیت قابل یا معد برای حصول معلول نیست، باید همیشه این صورتها در نفس ما موجود باشه. چون خدا که همیشه هست، فرض این است که هیچ شرطی هم دیگه این فعل نداره، پس همیشه باید این صورتها از خدا صادر بشه. پس این که میبینیم گاهی هست و گاهی نیست، پیداست که غیر از خدایی که همیشه هست یک شرط دیگری دارد تحقق این صور. نفس ما باید یک استعداد خاصی پیدا کند که در یک زمان خاصی و تحت شرایط خاصی این صورت بهش افاضه بشه. اگر فرض کنیم که غیر از خدا و غیر از نفس چیزی نیست، پس این شرایط و معداتی که لازم است که تحقق این صورت را مخصوص به زمان خاصی و شرایط خاصی بکنه، اینا کجا خواهد بود؟ پس ناچار غیر از نفس ما که پذیرای این صورت هست و غیر از ذات مقدس حق تعالی که افاضه کننده این صور هست، باید یه چیزهای دیگری باشه که مخصص وجود این صور در زمان خاص و شرایط خاص باشه. و این نمیشه جز این که در خارج از نفس ما هم موجوداتی باشه که در اثر برخورد اونها با ما یا مواجه شدن با اونها یک شرایط خاصی پیش میاد که موجب پیدایش صورتهای ادراکی خاصی و یا حالات خاصی در ما بشه. خب ممکن است گفته بشه که پس حرف هیوم را میزنیم، میگیم بله، غیر از، البته هیوم از نظر فلسفی و برهان یقینی وجود خدا را قابل اثبات نمیدونه. میگیم حالا خدا بفرمایید هست، نفس هم هست، یه چیزهایی هم خارج از نفس ما هست و اونا اعراضن، یک اعراض خاصی از همون رنگ و بو و این حرفا، از کجا که جوهر جسمانی در خارج از نفس ما باشی؟ در مقابل این شبهه میگیم که عرض معناش این است که حالتی است برای شیء دیگری و موجودش للغیر، وجودش للغیر است، صفت است برای شیء دیگری. اگر منظورتون از این که اعراضی بدون جوهر هستند، یعنی به وصف عرضیت با همین تفسیر، این معقول نیست اینها بدون جوهر موجود باشند، چون حالت و صفت بدون موصوف و بدون اون ذوالحال تحقق پیدا نمی کنه. این فرضش متناقضه. فرض این که این عرضی است برای شیء دیگری، اما شیء دیگری نیست، پس این عرض هم نمیتونه تحقق پیدا کنه. و اگر بگید نه، اینها موجود هستند اون چرا شما اعراض می نامید اینها موجودند اما بدون موضوع. یه چیز دیگری که اینها در او موجود باشند اونا قبول نداریم. این معناش این است که اونها جواهر متعددی اثبات بکنند، یعنی در سیب یک جوهر به نام رنگ اثبات کنند، یک جوهر به نام شکل اثبات کنند، چون فرض اینه که وجود اینها در شیء دیگر نیست و وجودش نائت نیست، للغیر نیست، غیری نیست تا اینها صفت برای او باشند. پس خودش میشه وجود لافی موضوع، و وجود لافی موضوع همون است که ما اسمشو جوهر میگذاریم. پس معناش این است که اونها در اونجایی که یک جوهر ما قائل هستیم چندین جوهر اثبات میکنند، یک جوهری به نام رنگ، جوهری به نام شکل، جوهری به نام حجم، جوهری به نام وزن و همینطور. پس ناگزیریم که وجود جوهر جسمانی را بپذیریم. بحث میمونه در مصادیقش که آیا اون چرا ما با حواس درک میکنیم جوهر است یا عرض، اون یه بحث دیگری است. فعلا بحث ما در این است که جوهر جسمانی داریم. پس بدین ترتیب ما دو جور جوهر را، یکی با علم حضوری که عبارت باشه از جوهر نفسانی اثبات میکنیم، و یکی جوهر جسمانی را با علم ارتکازی و اگر طرف نپذیره با برهان. و اما سایر اقسام جوهر، یکی جوهر عقلانی است، یعنی جوهری که مجرد تام هست و حتی در فعلش هم احتیاج به ماده نداره. برای اثبات چنین جوهری هم میشه از راه عقل و برهان استفاده کرد، هم از راه مکاشفات که طریقه اشراقیین بر اون مبتنی است و همچنین روش عرفاست، و هم احیانا از ادله نقلی و تعبدی. البته بحث فلسفی راه اثباتش نقل و تعبد نیست، متد فلسفی و متد عقلی است. این است که ما تکیه میکنیم روی برهانی که برای وجود عقل میشه اقامه کرد، و اون مبتنی است بر تشکیک وجود و مراتب داشتن وجود. وقتی ما پذیرفتیم که حقیقت وجود ذات مراتب هست و هر مرتبه ناقصی شعاعی است از مرتبه عالی‌تر که نسبت به او عین الربط است و از خودش استقلالی نداره، هیچ نحو احتیاج به هیچ چیز نداشته باشه، پس ما سلسله‌ای از موجودات را باید در نظر بگیریم که در یک طرفش نازل‌ترین مراتب وجود قرار می‌گیره و اون مرتبه ایست که معلول محض است و دیگه علت برای مابعد خودش نمیتونه باشه، یعنی مابعدی نداره که از او صادر بشه. و یک طرف سلسله هم وجود مقدس حق تعالی است که هیچ احتیاجی به هیچ چیز نداره و فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست. در بین این دو موجود جای مراتبی از وجود هست که به ترتیب هر یک از دیگری کاملتر باشند تا برسه به آخرین مراتب وجود امکانی. پس بین جوهر جسمانی و بین ذات واجب مراتبی از وجود ممکن است تحقق داشته باشه که از جمله موجودی است که مجرد تام باشه. پس بر اساس تشکیک در وجود و اینکه تفره در وجود محال است، تفره در مراتب، از یه مرتبه ای که بخوایم به مرتبه نازل تر سیر کنیم باید مراتب واسطه ازش عبور بشه تا به مرتبه نازله برسه. وقتی فیض وجود از خدای متعال بخواهد به جوهر جسمانی برسد باید مراتب واسطه را پر کنه تا برسه به مرتبه نازله. به عنوان تشبیه معقول و محسوس، انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، وقتی یک رودخانه جریان پیدا میکنه اگر در بین راه حوضچه هایی باشه، اولین حوضچه در اولین مرتبه پر میشه و بعد سرازیر میشه به حوضچه بعدی. نمیشه رودخانه‌ای در یک مسیری جریان پیدا کنه، حوضچه اولی را خالی بگذاره و تفره بگره، جهش کنه به حوضچه دوم. مراتب موجودات به این ترتیب هست. پس فیض وجود وقتی از خدای متعال فیضان میکنه، جریان پیدا میکنه، اول مراتبی که عالی تر هست اونها رو پر میکنه، یعنی اونها تحقق پیدا میکنن تا به مراتب نازل تر برسه. بنابراین باید عالم عقلانی وجود داشته باشه و این همون مفاد قاعده امکان اشرف هست که وقتی یک موجود نازلتری تحقق پیدا کرد و عقل ممکن می داند وجود کاملتری، می بایست قبل از وجود این غیر اشرف اون اشرف تحقق یافته باشه. و چون بر اساس تشکیک وجود مسئله خیلی روشنه، احتیاجی نیست که ما این قاعده را دقیقاً بررسی کنیم و براهینش را نقادی کنیم. بر اساس مراتب داشتن وجود به آسانی میشه پذیرفت که باید یک موجودی متوسط بین خدای متعال و بین عالم جسمانی تحقق داشته باشه، مخصوصاً با توجه به مؤیداتی که از نقل هم داره که قبل از این که خدا عالم جسمانی را خلق بکنه نوری را آفرید که احیاناً در بعض روایات انتساب به چهارده معصوم داده شده یا به وجود مقدس پیغمبر اکرم داده شده که اون واسطه بوده در پیدایش سایر عوالم و سایر عوالم یک پرتوی از اون نور بودند، کما اینکه خود اون نور به حسب تعبیر روایات پرتوی از نور عظمت الهی است که خدا از نور عظمتش نور ما را آفرید و از نور ما بهشت و ملائکه و چیزهای دیگری را، لوح و قلم و امثال اینا. این مؤیدات هم فی الجمله در روایات هست. در بعض جاها هم مثلا به این عبارت هست که اول ما خلق الله العقل یا نور و نبی یک یا جابر. البته اینا را به عنوان مؤید عرض می کنم ولی بحث فلسفی روشش روش نقلی نیست. به هر حال وجود جوهر عقلانی را هم ما می تونیم با برهان به ترتیبی که اشاره شد اثبات کنیم. و اما وجود عالم مثال، جوهر مثالی که اشراقی این قائل هستند، شاید بشه به همین ترتیبی که وجود عالم عقلی را اثبات کردیم وجود عالم مثال را هم اثبات کنیم. یعنی بعد از این که گفتیم عالی ترین مرتبه وجود امکانی وجود مجرد تام هست که هیچ صفت جسمانی نداشته باشه، تالی تلو این مرتبه مرتبه موجودی است که مجرد باشد اما صفات جسمانیات را هم فی الجمله داشته باشید. همونطور که گفته شد در تعریف عالم مثال، مثلا رنگ، شکل و امثال اینها در عالم مثال هست. مثل صورتی که در خواب میبینیم، یا به عنوان تشبیه معقول به محسوس میگن مثل صورتی که در آینه میبینیم. البته این مثال ها دقیق نیست، مقرب من وجه و مبعد من وجوه هست، ولی برای اینکه یه چیزی در ذهنمون بیاد که منظور از عالم مثال چجور چیزی است، این مثال ها تا اندازه ذهن را آماده میکنه برای تصور. فقط یه نکته را باید توجه داشته باشیم که خیال نکنیم که وقتی عالم مثال میگیم اون سخن مادیت را نداره و فضا پر کن نیست، یعنی یه چیز خیلی ضعیفی است، کمرنگی است، یک شبه عرض کنم که مرده است. منظور این نیست، ممکن از نظر مرتبه وجود خیلی هم کامل تر از عالم مادی باشه. به هر حال این امر ممکن است طبق همون بیان وجود چنین عالمی را هم طبق قاعده امکان اشرف و تشکیک در وجود اثبات کنه، مخصوصا که مؤیداتی از مکاشفات داره، مکاشفاتی که قابل حد و حصر نیست و کمتر کسی است که شاید در راه سیر و سلوک قدمی داشته باشه و چیزی از این مشاهدات مثالی و برزخی براش حاصل نشده باشه. و همینطور مؤیداتی هم از روایات، مثل همون چه درباره شب اول قبر و سؤال نکیر و منکر و عالم برزخ و اینها وارد شده، اونها را هم میتوان مؤیداتی برای وجود عالم برزخ و عالم مثال قرار داد. اثبات این هم به این صورت ها ممکنه. بحث اساسی ما با مشائین هست در اثبات هیولا، که آیا چنین چیزی را میشه اثبات کرد یا نه. اگر بخوایم وارد این بحث بشیم، ناچار باید براهینی که اونها اقامه کردند بر اثبات وجود هیولا اونها را بررسی کنیم و ببینیم برهانهای تامی هستند یا نه. و چون اون بیانات متوقف است بر بحث در اعراض و همینطور بحث در قوه و فعل، این است که باید بررسی اون بیانات را مؤخر بیاندازیم تا هم اعراض را ببینیم چیا هستند و از جمله آیا عرضی به نام، و همینطور مسئله قوه و فعل را بررسی کنیم. چون عمده برهان اثبات هیولا برهان قوه و فعل است، که هم باید مفهوم قوه و فعل روشن بشه و هم مسئله امکان استعدادی که در این برهان ازش استفاده شده. بنابراین فعلا این بحث را باز میگذاریم پرونده شو تا برسیم بهش. فعلا به نحو تعلیق میگیم اگر برهانی اقامه شد بر وجود هیولا، این نوعی از جوهر هم اثبات میشه. و چون خود هیولا فعلیتی نداره، جوهر دیگری هم باید به نام صورت اثبات بشه تا مجموعاً جسم را تشکیل بده. و اگر نشه، وجود هیولا همونطور که اشراقیین انکار کردند یا تردید کردند درش، اگر قابل اثبات نبود، این قسم از جوهر را نمیتونیم بپذیریم. ولی به فرض این که این برهانم تمام می بود، یک مشکلات دیگری هم در اینجا وجود داره، و اون اینه که به فرض این که شما اثبات کنید که جوهری هست که هیچ نه فعلیت نداره، قوه محض، و یک جوهر دیگری زمیمه او میشه یا متحد با او میشه که اون فعلیت اون جوهر دیگر را تأمین میکنه، و ملاک فعلیت اشیاء همون صورته. این سوال باقی میمونه که به محض اینکه دو تا جوهر با هم زمیمه میشند، یا به قول شما به قول بعضی اتحاد پیدا میکنند، این چطور میشه که جوهر سومی به وجود میاد که نه این است و نه آن، بلکه مشتمل بر هر دوست؟ یعنی صرف این که ما دو تا جوهر را با هم ترکیب کردیم یا متحد کردیم، این چگونه جوهر سومی به وجود میاد؟ یعنی باید بگیم جوهر جسمانی مجموعه ایست از دو تا صورت، نوع سومی نمیشه. باید بگیم یه جوهر داریم هیولاست، یکی هم صورت، مجموع اینها هم اسمش جسم. اثبات این که خود جسم یک جوهر دیگری است، در خارج وقتی فرض کردیم که مثلا آب از دو تا جوهر ترکیب شده، یکی هیولای آب، یکی هم صورت آب، خب این یه جوهر هیولا، یکی هم صورت، وقتی این دوتا با هم ترکیب شدن یک جوهر سومی میشه یا نه اون چیزی جز مجموعه همین دوتا نیست؟ فقط میشه گفت که از نظر ماهیت وقتی ترکیب کردن یه ماهیت جدیدی به وجود میاد و اون وقت این بحث میشه یک بحث ماهوی. ولی از نظر وجود، به فرض اینکه وجود هیولا و صورت اثبات بشه، یه وجود سومی به نام جسم نخواهیم داشت. هر جا جسم هست دو تا وجود هست که با هم ترکیب شده. این یکی از اشکالاتی است که در این زمینه وجود داره، علاوه بر اشکالی که بر براهین هیولا هست. باز اشکال دیگری در ناحیه صور بعدی پیش میاد. اینا میگن که اولین صورتی که روی هیولا میاد صورت جسمانی است، صورت جسم، و صورت را تعریف میکنند به مابهی فعلیت و شی. لازمه این حرف اینه که هیولا وقتی اولین صورت روش آمد یک موجودی تحقق پیدا کنه که حقیقتش همین جسم است و لاغیر، و ما چیزی در عالم به نام جسم تنها نداریم، یه چیزی که فقط جسم باشه، هیچی دیگه نباشه، نه هیچ عنصری باشه، نه هیچ معدنی باشه، نه نباتی، نه حیوانی، فقط جسم باشه، هیچ مفهوم دیگری ذاتاً برش حمل نشه. ما هم چیزی نداریم در آنه. وقتی نداشتیم این معناش این است که هنوز این شی فعلیت تام پیدا نکرده. اگر فعلیت تام یافته بود باید یه چیزی داشته باشیم به نام جسم فقط، بدون اینکه هیچ صورت دیگری بهش زمیمه بشه. امکان این داشته باشه که صورت‌های دیگر از اجسام منسلخ بشن و فقط صورت جسمانیش باقی بمونه، به طوری که نشه بهش بگند هیچ موجودی غیر از جسم، نه آب است و نه آتش است طبق نظریات قدیم که اینا را عناصر میدونن، نه هیچ معدنی است، نه نباتی است، نه حیوانی، فقط جسم است و همچین چیزی نداریم ما. و این نشانه این است که جسمیت هیچ وقت فعلیت نداره، یعنی جسمیت هنوز صورت تام می نیست. و شبیه این است که ما جسمیت را یک مفهوم جنسی حساب کنیم برای اشیاء، یعنی یه چیز مبهمی که میتونه یا خاک باشه یا نبات باشه یا حیوان باشه یا یه نوع دیگری، اما یه چیزی فقط جسم است و فعلیتش جسمیت است. ما هم چیزی نداریم در عالم. پس پیداست که جسمیت هنوز فعلیت و شی نیست. این یه اشکالیست باز درباره صورت جسمیه که اونها موجب فعلیت یافتن هیولا میدونه. بحث های دیگری هست درباره صور بعدی، که اون صور بعدی که میاند اینها با این سور قبلی چه رابطه ای دارن؟ آیا سور بعدی که میان این صورت قبلی از بین میره یا نه این صورت قبلی باقی است؟ یعنی وقتی صورت معدنی اومد جسمیت از بین میره و فقط هیولا است و صورت معدنی، یا نه صورت جسمیه باقیه و صورت معدنی هم میاد روی او؟ و همینطور صورت عنصری، بعد صورت معدنی، صورت نباتی و تا بالاتر. ظاهر بعضی از کلماتشون این است که فرق میذارن بین صورت جسمانی و صور دیگه. میگن صورت جسمیه هیچ وقت از هیولا جدا نمیشه، این همیشه هست، ولی صور دیگه وقتی بیان صور قبلی باید از بین برن، یا به نحو کون و فساد، مثل این که مثلا وقتی صورت بخاری میاد صورت آبی از بین میره، یا به نحو عرض کنم حرکت جوهریه که صورتی روی صورت میگی میاد از نظر کمال، صورت بعدی کمال صورت قبلی را داره ولی این صورت قبلی از بین میره، دیگه بالقوه موجود است، بالفعل دیگه موجود نخواهد بود. این هم یه بحث هایی است که باید در جای خودش عرض کنم حلاجی و نقادی بشه. پس فعلا ما این مسئله را علی نحو تعلیق باقی میگذاریم تا برسیم به جایی که بتونیم براهین وجود هیولا را بررسی کنیم. البته میشه همینجا ذکر کرد، منتها چون بنامون بر اینه که هر مسئله قبلی فقط مبتنی مسائل، یعنی خود مشکلات خود مسئله حل بشه و مبتنی بر مسائل بعدی نباشه، اینه که این مسئله را میذاریم در جای خودش بررسی. یه بحثم درباره اعراضه. چون بحث مختصری است، این چند دقیقه‌ای که وقت باقی هست درباره اعراض صحبت کنیم. در میان اعراض یک قسمش هست که ما با علم حضوری میابیم و اون کیفیات نفسانی است. پس علم به چنین اعراضی برای ما قابل تشکیک نیست. حالات نفسانی که برای ما رخ میده اینا رو با علم حضوری میابیم. نسبت به نفس محتاج به موضوعی هستند که نفس ما باشه. در مرتبه نازلتر فی الجمله کیفیات محسوسه را هم برای عالم خارج میتونیم اثبات کنیم. این که عرض میکنم فی الجمله به خاطر این است که انواع این کیفیات محسوسه احتیاج به براهینی داره، خیلی هاش قابل تشکیکه. مثلا ما مزه ای که از اشیا درک می کنیم، آیا اون چرا ما به نام مزه می نامیم این در خودش در خارج موجود است، و یا این اون وقتی که با مثلا بزاق دهن ما ترکیب شد و اثری روی عصب چشایی ما گذاشت، اون وقت یک کیفیتی در نفس ما حاصل می شه. ما نمیتونیم اثبات کنیم که مزه شوری در خارج موجود است. معنای این که فلان مثلا نمک شور است جز این نیست که وقتی این نمک رو ما چشیدیم و در عصب چشایی ما اثر گذاشت، این حالت را در خودمون میابیم. راهی نداریم که اثبات کنیم که در خارج، در نمک خارجی چیزی به نام شوری وجود دارد، این قابل تشکیکه. ولی شکل و فرض بفرمایید که امثال اینها رو میتونیم بگیم که اینها خارجیت دارن و کم و بیش براهینی براش اثبات کنیم. پس در مرحله دوم کیفیات محسوسه را در عالم جسمانیات با براهینی که بی زحمت هم نیست اقامه اونها میتونیم اثبات کنیم. و اما سایر کیفیات از قبیل اضافه، عین، متا و سایر مقولات نسبی، اینها رو وقتی دقت میکنیم به نظر میرسه که اینها مفاهیم انتزاعی هستند، یعنی از قبیل معقولات ثانیه فلسفی هستند، نه از قبیل مفاهیم ماهوی. باید دو چیز را مقایسه کنیم تا چنین مفهومی به دست بیاد. فوقیت، تحتیت، این نمیشه گفت یک عرضی است که در خارج برای سقف وجود داره. سقف را ما وقتی با کف اتاق مقایسه کنیم مفهوم فوقیت را انتزاع میکنیم، وقتی با آسمان مقایسه بکنیم مفهوم تحتیت را انتزاع میکنیم. بگیم سقف در متن خارج یک صفتی به نام فوقیت دارد نسبت به کف اتاق، یک صفتی به نام تحتیت دارد در متن خارج نسبت به آسمان، و این یک چیزی است، یک عرضی است حقیقی و موجود. این خیلی آب بر می‌داره. علی ظاهر ما نتونیم هم چیزی را اثبات کنیم. و همینطور وضع و بدتر از همه جدک ابن سینا هم اعتراف کرده. اینها یک مفاهیم اضافی انتزاعی هستند، البته اضافی بودنش رو که خود اونها هم قبول دارن، منتها میگن خود اضافه اصلا یک عرض خارجی و عینی است. و شیخ در شفا یک بحث نسبتا مفصلی داره در اثبات این که اضافه عینیت داره، ولی انشاءالله اگر یه وقت بررسی کردید به این نتیجه شاید برسید. اونطور که ما رسیدیم اینه که اون برهان فقط اثبات میکنه که معقول ثانیه منطقی نیست، اما معقول ثانیه فلسفی نیست، اون برهان متکفلش نیست. یعنی نهایتاً اثبات میکنه که متصفش در خارج است، اون چیزی که صفت به او نسبت داده میشه در خارجه، اما عروزش هم در خارجه، اون برهان نمیتونه اثبات بکنه. به هر حال به نظر ما میرسه که همه مقولات نسبی یک جا از قبیل مقولات ثانیه منطقی است، از سنخ مفاهیم ماهوی نیستند و از مقولات ماهوی هم خارجند. یک قسم از این اعراض هست که باید اون را بحث بکنیم، چون برهان هیولا بهش توقف داره و اون مسئله امکان استعدادی است که اینا یکی از کیفیات میدونن، یکی از اقسام کیفیت به نام امکان استعدادی قائلند و اون در برهان اثبات هیولا ازش استفاده میکنند. انشاءالله در جلسه آینده ابتدای مسئله امکان استعدادی را بررسی میکنیم و بعد اگر خدا توفیق داد به مسئله هیولا میپردازیم.